طفيت على الحسن العبقى.
بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، استاد حضرت آیت الله فاضل لنکرانی دامت برکاته. شنبه 13 آذر ماه 1400 مصادف با 28 ربیع الثانی 1443 ادامه بحث استطاعت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. بس در این فرق که اگر کسی اعتقاد داشته باشد به این که در این سفر حج ضرر یا حرج وجود داره و بعد حج رو ترک بکنه و نرود حج و بعدن معلوم بشود که ضرر یا حرجی نبوده، خب عرض کردیم اقوال رو، گفتیم 5 قول در مسئله وجود داره و عمده بحث هم مبانیش ذکر شد. یکی از اقوالی که در مسئله است تفسیری است که مرحوم محقق عراقی در حاشیه بر عروه فرموده. ایشون ابتدا می‌فرماید که ظاهر این است که این خوف از ضرر در جمیع موارد فقه عنوان طریقی رو داره، یعنی موضوعیت نداره و طریقیت داره، یعنی برخلاف اونچه که از عبارت مرحوم سید یزدی استفاده می شود که خوف از ضرر موضوعیت داره. مرحوم عراقی می فرمان که ظاهره، حالا این عبارتشون هم رو من عرض بکنم، می‌فرمایند از ظاهر من جمیع موارد تعلق الحکم بالخوف انما هو من باب طریقیه الی الواقع. می‌فرمایند خوف خودش ارزشی نداره، این طریق به واقعه، خودش موضوعیتی نداره. حالا این موارد تعلق حکم رو باز خود شما هم یه احصایی بفرمایید در فقه، خودش یک بحث خیلی خوبیه. خب کما اینکه ملاحظه فرمودید امام هم رضوان الله علیه در حاشیه ایشون هم فرمودن که موضوعیت الخوف محل و اشکال بل منع خصوصا فی الحرج. بعد مرحوم عراقی این عنوان و این مبنا رو که پایگذاری میکنن وقت شروع میکنن به تفصیل در مسئله. میفرماین که در جایی که خوف از ضرر نفسی یا ارضی در میانه لا شبهت فی وجوب مراعاته، باید این خوف رو مراعات کنه، الا اذا کان عن احتمال غیر عقلایی، مگر اینکه این خوفش ناشی از یک احتمال غیر عقلایی باشه. مثال میزنن که بعض الخوافین، بعضی از اونایی که تخویف میدن میترسونن افرادی که میترسونن، بعد میفرماد اینا خوفشون منتهی میشود به اینکه یک وسواس رو ترد کنن، وسواسی رو از او. قدیم میگفتن که اینهایی که وسواسی دارن یه جای اینها رو یک ترسی بهشون وارد بکنن، با اون ترس عرض میشود که وسواسیشون از بین میره. حالا یکی از راههایی بود که یه مقدار مجرب بود. وارد در او بشید، نفرمودن این غیر تخفیفه آیا میدونم. دو تا بحثه، یه تخفیفه یعنی کسی رو بترسانه، این یه چیز غیر عقلایی داره، عرض میشه یه احتمال غیر عقلاییه، ولی خوف محقق هم میشه. تخفیف با اون چی که حضرت فرمودن فرق داره. حضرت فرمودن از هر چیزی که وحشت دارید خودتون رو داخل او قرار بدید. خب عرض میکنم که ایشون میگه اگر این خوفش ناشی از یک خوف غیر عقلایی باشه اینجا وجوب مراعات نداره، اما اگر احتمالش احتمال عقلایی باشه وجوب مراعات داره. اون وقت این خوف اگر محقق شد، حالا بعد ایشون اینطور میگه، ولو بعدنم معلوم باشه که ضرر نفسی و ارضی در طریق یا در خود حجم نبوده، اما چون رعایت این خوف لازمه، مخالفت میشود تجری. یعنی شعاره میگه جایی که خوف داری یحرم علیک، حرام بر تو. حالا اگر این بخواد با این خوفش مخالفت بکنه و اون عمل رو انجام بده میشود تجری. وقتی تجری شد میفرماد عقل او رو ملامت میکنه، ولا یستطیع عقلا، ولا یستطیع واقعا، این دیگه واقعا مستطیع نیست. لذا عراقی در فرضی که خوف نفسی یا ارضی باشه، ایشون میفرماد اینجا ولو در واقعا بعدا معلوم باشه ضرر نبوده، اینجا استطاعت واقعیه نیست. چی یعنی خواف؟ یعنی کسی خودی زیاد میترسه؟ اگر اونم باشه بله، من تو ذهنم بود که بنای مخوفه، آخه داره المنتهی خوفهم الی طرد الوسواس. نه، یعنی خوافی که خوف اونها منتهی می شود به طرد الوسواس، یعنی وسواس رو میبرن پلوش، اون خواف تخفیف میده وسواسش از بین میره. حالا اگر خواف رو به معنای این که مثل قطا، همین که آقای غنبری هم فرمود، مثل قطا بگیریم که کثیر الخوف بی خود بی ترسه، مثلا بی جهت می ترسه، وقت منتو المنتهی خوف امیلا ترد الوسواس چیه برای؟ نفهمیدم اگر چی بلندتر بفرمایید.
حتی در احتمال، در احتمال هم دلیلش میاد،
دلیلش میاد همین. منتها ایشون میگه ادله ای که میگه خوف اگر آمد حرامه منصرف به خوف عقلاییه، اطلاق نداره، اطلاق نداره، میگه فقط در اونجایی که خوف عقلاییه استطاعت واقعیه نیست، اما اونجایی که خوف عقلایی نباشه استطاعت واقعیه هست. سیاق بلندتر بگید. عرض کردم با المنتهی با هم تخفیف سازگاری داره. حالا عرض میکنم یه اشکال احسن تو. خب عرض میکنم که این یک فرض. فرض دوم میفرمایند که اگر خوف ضرر مالی داره، اون وقت میفرمایند اگر این ضرر مالی بالغ الی حد تزیه و اسراف، اینم فانه او حرامون و تجریه موجب للعقوبه، فلا یکون حین اذن قادرن علا اتیانه واقعا لالزام عقلهی به ترکه. اگر کسی خوف از ضرر مالی داره، منتها ضرر مالی که منجر به اسراف میشه، خب چون اسراف حرامه، عقل در اینجا او رو ملزم میکنه باید ترک کنی. اگرم مخالفت بکنه عنوان تجری داره و مذمت میکنه او رو. خب اینجام که عقل او رو الزام میکنه به ترک، استطاعت واقعیه نیست. این در این دو مورد مرحوم عراقی میگه استطاعت واقعیه وجود نداره. با خوف ضرر نفسی یا ارضی یا مالی به حد اسراف. فقط یه فرضه که میفرمان اینجا استطاعت واقعیه هست، اگر خوف ضرر مالی اما منجر به اسراف نشه، یه ضرر و مایی بهش وارد میشه منجر به عنوان اسراف نشه، اینجا ایشون میگه این مانع از استطاعت واقعیه نیست و حج بر او استقرار پیدا میکنه. بعد البته میگن درسته اینجام چون خوف داره، لم یجب الاقدام بهی ظاهرن، ظاهرن اقدام واجب نیست، اما مجرد و ذالک لا یکشف عن عدم استطاعت الواقعیه. ضرر مالی که حالا یه کسی که الان داره باید برای حجش باید 30 میلیون بده، میگه یک ضرری در حد 10,000 تومان به من میخوره، 20,000 تومان، عنوان اسراف یا عنوان تزیه دیگه خیلی برایش ضرر هست اما اسراف و تزیه نیست. خب عرض میکنم که اینجا اولین مطلب این است که شما اگر خوف از ضرر را میگید موضوعیت نداره، خب اگه موضوعیت نداره و طریقیت داره، چطور در مورد اول و دوم میگید مانع از استطاعته، استطاعت واقعیه؟ بله اونجایی که خوف ضرر نفسی یا ارضی یا مالی به حد اسراف باشه، اینجا الان برش جایز نیست بره، ولی به قول خودتون که در ذیل مسئله آوردید، اما اگر بعدن معلوم بشه که هیچ ضرر ارضی یا مالی نبوده و واقع رو شما میخواید ملاک قرار بدید، این تفصیل دیگه یعنی چی؟ اگر کسی برای خوف از ضرر موضوعیت قائل شد، اینجا میتونه بیاد بگه آقا خوف از ضرر نفسی یا مالی به حد اسراف موضوعیت داره، اما خوف از ضرر مالی کم او اصلا موضوعیت نداره، میتونه این رو بگه. اگر شما گفتید خوف از ضرر طریقیت الواقع داره، یعنی برای ما تمام الملاک اون واقعه، خب وقتی تمام الملاک واقع شد، حالا خوف از ضرر داشته بعدن انکشفه که حالا اون سالم عرض می شود که میگیم که خب نباید بره، یا به قول شما اگرم رفع عنوان تجری رو پیدا میکنه، اما استطاعتش که به قوت خودش باقیه، ابقا این مال بعد الحج برش واجبه، رو مبنای شما دیگه نه ابقا این مال برش واجب نیست، چون میگید استقرار نداشته، الان حج تمام شد فهمید هیچ ضرری برش متوجه نبوده، مالش هم باقی مونده، شما هم که میگید خوف از ضرر موضوعیت نداره، اگر گفتیم خوف از ضرر موضوعیت داره، شارع میگه آقا کسی که خائفون من از ضرر، من اصلا اینو مستطیع نمیدونم. خود این موضوعیت داره، میخواد حالا ضرر واقعا باشه، میخواد ضرر واقعا نباشه. اما اگر شما میگید طریقیت داره، معنای طریقیت یعنی ضربه‌ای به استطاعت نمیزنه. بله امسال یه عذری داشت نرفت، مثل جهل. الان اگر کسی فکر میکنه مالش به اندازه استطاعت نیست نرفت حج، جاهل به این که این مالش به اندازه استطاعته. بعد الحج فهمید اشتباه کرده، مالش به اندازه استطاعته. همه میگن ابقا این مال واجبه، ابقا این مال، اینجا باید مالش رو حفظ کنه برای سال آینده، استقرار پیدا میکنه حج براش. اینجا هم همینطوره. شما اگر خوف از ضرر رو طریق بدونید، میخوام اینو عرض بکنم آقایون، اگر خوف از ضرر طریق شد، ملاک همون واقعه، ولو امسال عذری هم داشته نرفته، ولی ملاک برای استطاعت و لزوم ابقاء مال و استقرار همون واقعه، و باید همون واقع رو ملاک قرار داد. به نظر ما این اشکال بر مرحوم محقق عراقی وارده. چی فرمید آقا؟ چی بلندتر فرمید آقا؟ باز در فرض موضوعیتشه. چطور میشه؟ عقل میگه آقا اگر این خوف، اگر عقلم میگه، ببینید ما به عقل میگیم آقا اگر ضرر واقعی بود، میگه بله تو مستطیع نیستی. اگر به عرف بگیم اگر ضرر واقعی بود تو مستطیع نیستی. مثلا همینجا حالا اشکالی که بر مرحوم ناینی، بر مرحوم عراقی میشه کرد، همینجا که خوف از ضرر داره، خوف از ضرر نفسی یا ارضی داره، حالا اگر تجری کرد و رفت حج رو انجام داد، حجش باطله؟ یعنی حجت الاسلام نیست؟ ایشون نمیشه ملتزم به این بشه آقا. نه ظاهرش اینه، همین. ببینید باید بگیم آقا این مانع از استطاعت نمیشه به همین دلیل، همین عادت، چون در فرق قبلیش هم خوندیم اگر لبه اعتقده به وجود ضرر یا حرج، اما حج و بانه که آقا ضرر و حرجی نبوده، اینجا همه قائل به اجزا شدن. نه در اون مسئله قبلی خوندیم، مسئله قبلی رو، در اون مسئله قبلی البته آقای خویی اونجا قائل به عدم استقرار شد، ولی تمام از جمله خود مرحوم عراقی اونجا حاشیه نداشت. خود مرحوم عراقی، فقط آقای خویی قائل به عدم استقرار شد، حالا ما هم قائل شدیم به عدم استقرار، ولی خود سید، خود مرحوم عراقی اونجا حاشیه نداشت. سید گفت اگر کسی اعتقد به وجود ضرر و الحرج ثم حج، بعد فبانه که هیچ ضرر حرجی نبوده. کثیری از آقایون قائل به اجزا شدن، از جمله خود مرحوم عراقی. خب حالا ما بهشون میگیم شما که اونجا قائل به اجزا شدید، پس معلوم میشه این خوف از ضرر نفسی یا ارضی، این دخیل در حقیقت استطاعت نمیتونه باشه. میگید واقع ملاکه. بله اگر از این بپرسن تو چرا امسال نرفتی، برای ترک امسالش عذر داره. یعنی این خوف رو بیان عراقی مصححون و عذرون برای ترک حج امسالش، اما رافع استقرار نیست. بله مرحوم عراقی گرفتار توافت هم شده اینجا، احسنتون. بله یعنی ببینید روی این مبنا لا، یعنی اشکال ما مرحوم عراقی اینه، خوب روش توجه کنید، بعدم خواستید دقت کنید و بحث بفرمایید. روی مبنای طریقیت لا مجال للتفصیل. این اولا. حالا تفصیل که دادید، چرا اجازه فرمایید آقای مقدسی، حالا که تفصیل دادید، خب اونجایی که خوف ضرر مالی ولو منجر به اسراف نشه، وقتی شما میگید ملاک واقعه، از یه طرف میگید این لم یجب الاقدام، اگر خوف ضرر مالی کم، حالا اسمش بذاریم کم، این اصلا هیچ اعتباری نداره، یجب علیه الاقدام. میگه آقا ضرر مالیش کمه، منتهی به اسراف نمیشه. چرا فرمودید لم یجب الاقدام؟ در همون فرض سوم میگن اقدام واجب نیست، اما میگن استقرار هست و استطاعت باقیه. این هم یه تعافتی است در کلام مرحوم عراقی. پس دو تا اشکال شد، هم روی مبنای طریقیت لا مجال للتفصیل، هم یک تعافتی وجود داره. چی فرمودید؟
معذرت میخوام، مرحوم آقای عراقی اینجا فرمود خوف از ضرر طریقی للواقع هست، الان این خوف ضرر للواقع این طریق هست، این نشان واقع نداد. وقتی که نشان واقع نداد، در این صورت واقع منجز نیست، لذا مستطیع نیست. این حرفش درسته آقا، این طریق الواقع هست، خوف از ضرر طریق الواقع هست، این طریق الواقع واقع را نشان نداد، خلافش نشان داد، در این صورت منجز واقع نیست. وقتی که واقع نشود در این صورت،
نه معنای طریقی نیست آقای مقدسی، معنای طریقیت یعنی خودش موضوعیت نداره، یعنی اونی که موضوعیت داره واقعه. اگر در واقع ضرر و حرج نیست، الحج واجبون و مستقرون علیه. معنای طریقیت و اینا این طریقی نیست که آقا بگیم این خوب منجز چیه معذر چیه، این نیست. نه این طریق آقا، این طریقیت در مقابل موضوعیته، نه طریقیت ارجحت که توی خبر واحد و اینا بگیم آقا طریقون الالواقع یا معذرون یا منجزون، اون نیست که. این طریقیت در مقابل موضوعیته. بله
طریق
است همیشه، تا
اینجا خب همیشه طریق هر وقت تفصیلی نیست، همیشه باید جبران بشه. اما
نمیگن طریق
است
همیشه،
اما گاهی در بعضی عنوان دیگری به نام تجری می آید که دیگه عنوان تجری مثل عنوان خوف نیست که طریق باشه. این عنوان یک عنوانی که موضوعیت داره، واقعا دیگه یک کشف خلاف هم بشه دیگه واقعه. تو بعدی فروز تجربی اومد که تجربی
خب همه یه اشکال ما همین بود جناب دباغ مرسیم. تجربی به چه دلیل مانع از استقرار میشه؟ و لذا شاهد آوردیم آقای بافقی، گفتیم اگر حرام درسته، اما اگر معذالک پاشد رفت حج و انکشف عدم ضرر و عدم حرج را، ولی تجری کرد رفت. بله اینجا خود آقای عراقی میگه حجش درسته. توی فرع قبلی حاشیه نداره بر کلام سید، سید قائل به اجزا شد، ایشون هم قائل به اجزا. خب بله اینجا خوف از ضرر داره، شارع میگه در فرضی که خوف از ضرر داری لا یجوز لک الاقدام، حالا این اقدام میکنه میشه تجری. تجری عنوان چیه؟ نه قابل جمعه، تجری میکنه نسبت به این که خب احتمال ضرر میداده، اما الان که داره میره میره ضرری وجود نداره، نمیخواد با یک فعل واحد هم مقرب بشه و تقرب بکنه هم مبعد باشه. خب عرض میکنم که این راجع به حاشیه‌ای که مرحوم عراقی داره، که باز تأکید میکنم آقایون این بحث رو یکی از بهترین منابعی که میتونید کار کنید این حواشیه برای عروه است. حتما در هر فرعی هم متن عروه رو ببینید هم حواشیه برای عروه رو. مرحوم آقای خویی بعد از اینکه اون اشکال رو به مرحوم سید کردن که ما در جلسه گذشته گفتیم و جوابم دادیم، عقیده خود ایشون چیه؟ ایشون می‌فرماید به نظر ما اینجا استقراری نیست ولو این خوف خوف غیر عقلایی باشه، ولو این خوف خوف غیر عقلایی باشه. این عرض میکنم که بیان مرحوم آقای خوییه که ولو این خوف خوف غیر عقلایی باشه، اینجا میفرماید که سید میگه که خوف از ضرر هست و بعد استثناء میکنه الا اذا کان اعتقاده علا خلاف رویت العقلا. آقای خوب میفرماید بل حتی فی هذه سوره، یعنی عدم استقرار در همین صورتی هم که خوفش بر خلاف رویه عقلا هست ما قائل هستیم. بله خب حالا همین رو میخوایم الان بحث کنیم. عرض میکنم که ما در جلسه گذشته اشکالی که مرحوم آقای خویی به مرحوم سید داشتن اون اشکال رو ذکر کردیم و جواب دادیم از اون اشکال. خب حالا اینجا بعضی از بزرگان در کتاب الحجشون آمدن به مرحوم آقای خویی اشکال کردن، گفتن که مفروض کلام سید موضوعیته و یعنی خوف از ضرر رو مرحوم سید براش موضوعیت قائله، این مفروض کلام سیده. و دلیلش هم این است که این قاعده لا ضرر و قاعده لا حرج، این قاعدتان را باید بگیم انصراف دارد به اونجایی که خوف از ضرر و خوف از حرج عقلایی باشه. منتها بعد مسئله رو بردن روی جزم و اعتقاد، گفتن که آقا الان یه بحث در خوف و ضرر خوف هست، یه بحث در جزم و اعتقاده. در خوف ما باید حمل کنیم بر متعارف، اگر خوف از ضرر متعارف شد اینجا مانع از استقرار حجه، اگر متعارف شد. اما اگر مسئله آمد روی جزم به ضرر، یقین دارد ضرر وجود داره، اعتقاد به ضرر، نوشتن فالمفروض عند السید عدم و کفایته لعدم الاستقرار، علم به ضرر کافیه برای عدم استقرار نیست و این کان حجتن علی. اینجا ما هرچی تو عبارتیشون تأمل کردیم که چرا بین خوف و اعتقاد داره ایشون تفکیک میکنه، چرا بین خوف و اعتقاد و خوف و علم، علم که یه مرحله بالاتر از خوفه. اگر ما در خوف از ضرر گفتیم مانع از استقراره، به طریق اولا علم به ضرر مانع از استقراره. چطور ایشون آمده این حرف رو زده این برای ما وجهش هرچی تأمل کردیم روشن نشد. از یه طرف ایشون میگه اگر علم به ضرر داره این حجتون علی، اما از یه طرف میگه این مانع از استقرار نیست، اما خوف از ضرر رو میگه مانع اون استقرار. اینو یه تأملی کنید در عبارت ایشون. منتها بعد ایشون گفته بل حتی علی القول به طریقیت الخوف، حالا اگر ما گفتیم خوفم طریقه، یقال ما هو الطریق والحجه عند العقلا الخوف المتعارف لا خوف الوسواسی، اون خوفی طریقیت دارد عند العقلا که خوف متعارف باشه. خیلی خوب، این فرمایشات ایشون. ولی سوال من از شما اینه که آیا این مطالب به عنوان اشکال برای آقای خویی میتونه وارد باشه؟ آقای خویی، حالا نمیدونم تو ذهنتون جواب من اومد یا نه، اصلا این، حالا با همه دقتی که این نویسنده داره رحمت الله علیه، اما اینجا حسابی خلط کرده ایشون، هیچ ربطی به کلام آقای خویی نداره این اشکال. چرا؟ و از اینجا ما بخواییم بگیم که چرا، جواب آقای جهانبخش که چرا آقای خویی می فرماین که اقوا عدم استقراره و انکان الخوف و غیر اغلاییین، دلیل آقای خویی چیه؟ بله؟ احسن. آقای خویی اصلا بحثش در موضوعیت و عدم موضوعیت نیست اینجا. آقای خویی می فرماید کسی که خوف دارد یا اعتقاد به ضرر دارد اصلا خطاب شامل حال او نمیشه. میخواد خوفش اغلایی باشد، میخواد نباشد. ایشون مسئله عدم شمول خطاب رو نسبت به جاهل مرکب قائله. وقتی عدم شمول خطاب نسبت به جاهل مرکب مطرح شد، لا فرق در این که این خوف اغلایی باشد یا علا خلاف رویه اغلا باشه. پس ببینید دلیل آقای خویی اینه و این اشکالاتی که اینجا ذکر شده هیچ ارتباطی به فرمایش آقای خویی نداره. چی آقا؟ نه اصلا میگه قابلیت خطاب نداره ولو غیر اوغل. بالاخره این الان حالا ببینید یه کسی جهل مرکب داره، علم به خلاف داره، این جهل مرکبش هم هست، حالا ولو از این جای باطلی براش محقق شده باشه، علایان چی دلیل میخواد آقای خلیلیان؟ آقا این طرفش دلیل میشون بگه قابلیت. ما که البته این مبنا رو قبول نداریم. چرا ایشون قائل؟ نه از خودش، ایشون میگه که در اینجا این خطاب تعلقش به این آدمی که جهل مرکب داره قبیحه، حالا جهلش از منشأش هرچی میخواد باشه. و صلی الله علی محمد و آل طاهر.